تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بالقاسم المصطفى محمد على حديث الطيبين الطاهرين صلاة تقام أمك الجافئين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثمرة المسألة: من الواضح ظهور ثمرة النزاع فيما إذا كان المأمور به عبادة، فإنه بناء على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي كما هو المعروف تغى العبادة فاسدة، مع العلم بالحرمة والعمد بالجمع بين المأمور به والمنهي عنه. تحضر باب اجتماع امر و نهی بود. آیا صحیح است اجتماع امر و نهی در شیء واحد یا نه صحیح نمی باشد؟ ایشون مطالبی رو نقل کردن، تحریر محل نزاع بود، بعد اشاره به قول حق در مسئله نمودند، با یک دلیل این قول رو اثبات کردند، و آخرین بحث در این زمینه ثمره مسئله است. و می دانیم که هر بحث اصولی باید ثمره فقهی داشته باشه، و اگر بحث اصولی دارای ثمره فقهی نباشد، این بحث فی حد ذاته بلا فائل و بلا فائده. ثمره نزاع رو در باب اجتماع امر و نهی صاحب معالم در یک کلمه ذکر کردن. ایشون فرمودند: و من قال بامتناعها ابتلها، و من قال اجتماعها جوزها. این ثمره بود که صاحب معالم برای بحث اجتماع امر و نهی ذکر کردند، که حالا توضیح این جمله هم معلوم خواهد شد. مرحوم مظفر دو ثمره برای باب اجتماع امر و نهی ذکر می‌فرماید که چه نتیجه‌ای داره. حالا ما قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی، یا قائل شدیم به امتناع اجتماع امر و نهی؟ قبل از بیان این دو ثمره دو سه نکته رو عرض کنیم، بعد وارد به اصل بیان ثمره و نتیجه بحث بشیم. نکته اول این است که در باب اجتماع امر و نهی ثمره ظاهر می شود در مأمور بهی که عبادی و تعبدی باشد، و الا اگر مأمور به ما توسلی باشد، چه قائل بشیم به جواز اجتماع امر و نهی، یا قائل شویم به امتناع اجتماع امر و نهی، هیچ ثمره و نتیجه درش بار نمیشه. مثلا مولا گفت اغسل ثوبک، غسل ثوب واجب توسلی است، واجب توسلی یعنی مطلوب مولا انجام شدن این فعل است، کیف متفق، هر جور که باشه، فقط مولا میخواد این فعل انجام بشه به هر شکلی که باشه. مطلوب مولا غسل ثوب است. شما این ثوب رو با آب غسلی هم که بشویید پاک میشود و مأمور به مولا اتیان شده است. اینجا یک نهی دارید لا تغسل، یک امری دارید اغسل ثوبه. چه قائل به جواز اجتماع بشید یا قائل به امتناع اجتماع امر و نهی، اینجا غسل ثوب واقع شده و هیچ اشکالی هم نداره. پس مقدمه اول این شد که ثمره در جای ظاهر می شود که مأمور به ما عبادی و تعبدی باشد. مقدمه دوم این است که ما قبلا هم این نکته رو بارها گفته ایم که در امور عبادیه بعضی می گویند امر لازم است تا یک شیء عبادی شود، بعضی میگویند مصلحت ذاتیه کافی است ولو امر نباشد. مقدمه سوم در باب اجتماع امر و نهی، تارتن انسان عالم به حکم است و تارتن جاهل است. انسانی هم که عالم به حکم است تارتن اون فعل را انجام می دهد عامدن و تارتن اون فعل را انجام می دهد ناسیان، فراموش کرده است این شیء غصبی است که این مکان مکان غصبی است، اونجا نماز می کنه. انسان جاهل هم دو قسمه، تارتن جاهل قاصر است، یعنی جاهلی است که راهی برای کسب علم نداشته، نمیتوانسته از کسب علم کند، این جاهل قاصر است. و تارتن جاهل مقصر است، یعنی میتوانسته از حکم را علم بهش پیدا کنه اما علم پیدا نکرده، سوال نکرده و جاهل به حکم باقی مونده، این رو میگن جاهل مقصر یا جهل عن تقصیر. مقدمه دیگری که باز عرض کنیم این است که در باب اجتماع امر و نهی از عبارت مصنف استفاده می شود که چهار قول است، البته اقوال بیشتره، از عبارت مصنف اینجا استفاده می شود چهار قول. قول اول این که قائل شویم به امتناع اجتماع امر و نهی، بگیم امر و نهی محال است در یک شیء مجتمع میشه. قائلین به امتناع باز دو گروه هستند، ضمن این که مشترکن در این که قائل به امتناع هستند، بعضی میگویند چون اجتماع هر دو ممتنع است نهی مقدم است، یعنی باید به نهی عمل کنی. و بعضی میگویند نه، چون اجتماع هر دو ممکن نیست امر مقدم است، باید به امر عمل کنی. کسانی هم که قائل به جواز اجتماعند دو دسته و دو گروه هم. بعضی میگویند اجتماع امر و نهی جایز است، هم در مقام تشریع یعنی مقام صدور حکم از مولا و هم در مقام امتثال، یعنی مولا جایز است بگوید سل و لا تقصد و بعد مکلف هم جایز است، اشکال نداره که در مکان غصبی نماز بخونه، فقط هم عاصی است و هم مطیع. پس اجتماع هم در مقام تشریع هم در مقام امتثال. قول دوم از قائلین به جواز این است که میگویند اجتماع امر و نهی در مقام تشریع و صدور حکم جایز است، یعنی مولا میتونه بگه سل و لا تقصد، اما در مقام امتثال مکلف جایز نیست، نمیتواند که بین این امر و نهی در فرد واحد جمع کنند. پس بنابراین این چهار قول که از عبارت ایشون استفاده می شود. از این مقدمات شما متوجه شدید که مسئله دارای شقوق مختلف و اقسام مختلف است. ما این اقسام رو یکی یکی بررسی میکنیم و نتیجه مسئله رو روی هر یک از اقسام صحبت میکنیم. خب قول اول این است که ما قائل به امتناع بشیم و جانب نهی را مقدم بداریم. اینجا باز سه تقسیم داریم. قسم اول این است که انسان عالماً و عامداً جمع کند بین مأمور به و منهی عنه. در این صورت اگر ما قائل به امتناع باشیم که فرضمون همینه و جانب نهی رو مقدم بداریم، این عمل باطل است مطلقا. نتیجه فقهیش این میشه که این عمل باطل است مطلقا. شما نماز در مکان غسلی که خوندید عالمن آمدن باطل است مطلقا. مطلقا یعنی چه ما قائل باشیم در عبادیت عبادت امر لازم است و چه قائل باشیم به این که مصلحت ذاتیه کافی است. چرا؟ علتش اینه، اگر ما قائل شدیم در عبادیت عبادت امر لازم است، خب لا محال اینجا دیگه امر نداره، چون ما قائل شدیم که اجتماع امر و نهی درست نیست، ممتنع است و نهی مقدم است. وقتی نهی مقدم بود یعنی امر از بین رفت. پس این صلات در مکان غسلی دیگه امر نداره بنابراین خود و باطل. اما بنابر قول کسانی که میگن مصلحت ذاتیه کافی است، اینجا درسته امکان داره این نماز در مکان رسمی ذاتن مصلحت داشته باشد، اما چون مولا از این عمل نهی کرده است یعنی این عمل مبغوض مولاست، مولا رو دوست نداره، و عمل مبغوض مولا مبعد است، یعنی انسان رو از مولا دور میکنه. معنا ندارد عملی که مبعد است در این حال مقرب انسان به مولا باشد. پس بنابراین صورت اول که عالماً آمدن بین مأمور به و منهیان جمع کرده است و ما قائل شدیم به ترجیح جانب نهی، اینجا عمل باطل است قطعا. صورت دوم این است که جمع کند بین مأمور به و منهی عنه در حالتی که جاهل مقصر است، صورت اول عالم عامد بود، صورت دوم جاهل مقصر است، اینجا هم عمل باطل است قطعا به علت این که علما میگویند همیشه جاهل مقصر در حکم عالم عامد است. قسم سوم و صورت سوم این است که در همین فرض که ترجیح جانب نهی است، انسان جاهل قاصر باشد و عمل را انجام دهد. کسی است که نمی‌داند که غسل حرام است و جاهل قاصر هم هست، توی یک روستایی که تا حالا به گوشش این مسئله نخورده، مبلغی ندیده، خلاصه جاهل قاصر آمد و نماز خوند در مکان غسل. حالا ما هم در مقام استنباط حکم از کسانی هستیم که قائل به ترجیح جانب نهی. اینجا مشهور از علما میگویند عمل این آقا صحیح است، اشکالی نداره. چرا؟ علتش این است که این آقا عالم به نهی که نیست، چون علم ندارد به نهی، یعنی علم ندارد، نمیداند که این عمل مبعد است، بلکه یقین دارد که این عمل مقرب است. خب این عمل مصلحت ذاتیه هم که دارد، پس بنابراین عمل مصلحت ذاتیه دارد، این آقا هم قصد قربت کرده، یقین داره که این عمل مقرب است و علمم ندارد به این که مبعد است، چون علم ندارد اشکالی نیست، این عمل واقع می شود صحیح و مقرب عبد هست به مولا. اما بعضی در همین صورت گفتن این عمل فاسد است و صحیح نمی باشد. تا اینجا عبارت رو بخونیم بعد دلیل این شخص رو عرض می کنیم. ثمرت المسئله، نتیجه نزاع. من الواضح ظهور ثمرت النزاع فيما اذا كان المأمور به عبادته. واضح است که ظاهر می شود ثمره نزاع باب اجتماع امر و نهی در جایی که مأمور به ما عبادت باشد. این را از خارج دیگه مفصل عرض کردیم. اگر مأمور به ما از عبادیات نباشد بلکه از امور توسلیه باشد، مبحث اجتماع امر و نهی هیچ گونه ثمره ای ندارد. حالا در همین صورت که مأمور به ما عبادت باشد، سه قول است. هر قولی دارای چند قسمه. قول اول، فإنه بناء على القول بالامتناع. اگر ما قائل شدیم به امتناع اجتماع امر و نهی و ترجیح جانب نهی، گفتیم حالا که اجتماع امر و نهی درست نیست، جانب نهی هم مقدم است. کما هو المعروف، که معروف بین علما همین مسئله هست. خب بنابراین تقع العبادت و فاسده، عبادت نتیجه مسئله این است که عبادت انسان فاسد واقع می شود مع العلم بالحرمت والعمد، با علم داشتن به حرمت و در صورت عمد که انسان عمدن بالجمع بین المأمور به و منهی عن، انسان عمدن جمع کند بین مأمور به و بین منهی عن، کما هو المفروض فی المسئله، که تقریبا فرض مسئله ما هم همین جاست. حالا چرا در این صورت عبادت فاسد است؟ لأنه لا امر مع ترجیح جانب النهی. اگر ما گفتیم که جانب النهی مقدم است، خب نتیجه این است که امری وجود ندارد. پس بنابراین چون امر ندارد، بنابر قول کسانی که میگن در عبادیت عبادت امر لازم است، این صلات فاسده. و لیس هناک فی ذات المعتی به ما یصلح للتقرب به. و اما بنابر قول کسانی که قائل به مصلحت ذاتی هستند، نمی باشد در اینجا در ذات معتیوبه، در خود صلات، مصلحتی که صلاحیت داشته باشد برای تقرب به اون مولا مع فرض نهی الفعلی، با فرض این که نهی الان فعلی است و ما ترجیح دادیم جانب نهی را. چرا نمی توانیم با این، چرا در این عمل مصلحتی نیست که موجب تقرب انسان به خداوند شود؟ لامتناع تقرب بالمبعد، به خاطر این که ممتنع است انسان تقرب بجوید به شیئی که مبعد انسان است از مولا، که از خارج ما درست توضیح دادیم دیگه. این عمل نهی داره، چون نهی داره مبعد است و شیء مبعد مقرب انسان به مولا نمی شود. و این کان ذات المعتیه به مشتملن علی المصلحت ذاتیه، ولو ذات معتیه به سلات باشد مشتمل بر مصلحت ذاتیه هست. و قلنا به کفایت قصد المصلحت ذاتیه فی صحت العباده، ولو این که بگوییم به کافی بودن قصد مصلحت ذاتیه در صحت عبادت، ولو بگیم در صحت عبادت نیاز به امر هم نداریم، مصلحت ذاتیه کافیست، اما اینجا این عمل صحیح واقع نمی شود. نعم اذا وقع الجمع بین المأمور به والمنهی عن، عن جهل بالحرمت قصورا. بله اگر واقع بشود جمع بین مأمور به و منهی عن از ناحیه جهل به حرمت، اما جهل قصوری، لا تقصیرا، نه جهل تقصیری، او عن نسیان، یا در حالت فراموشی، علم ندارد به این که قبلا علم داشته ولی الان فراموش کرده که غصب مثلا حرام است. و کان قد اتا بالفعل علی وجه القربه، خب این صلات رو به قصد قربت هم انجام داده و جاهل بوده به این که غصب حرام است. فالمشهور ان العباده تقع صحیحه، مشهور این است که این عبادت صحیحه. ولعل الوجه فی، شاید علت در این حکم و فتوای به صحت، هو القول بکفایت رجحانه ذاتی. این قول مال مشهور متأخرین است. خب متأخرین هم از کسانی هستند که میگن رجحان ذاتی کافی است. این عمل هم رجحان ذاتی داره، مصلحت ذاتیه داره، این آقا هم که علم به نهی نداره، پس بنابراین مقرب واقع می شود. و شاید بچه در این فتوا قول به کفایت رجحان اون عمل از رجحان ذاتی و و اشتمالها و مشتمل بودن همون عبادت علی المصلحت ذاتیه در مصلحت ذاتیه به تقرب بها مع قصد ذالک، در تقرب به این عبادت با قصد این تقرب. اشکالی ندارد، رجحان ذاتی دارد، او هم که قصد قربت کرده است، علم به نهیم ندارد، علم به مبعدیت ندارد، فلا اشکال فی کونه مقربا و ان لم یکن الامر فعلیا، ولو امر هم فعلی نیست چون ما قائل به ترجیح جانب نهی هستیم. و قیل انه لا یبقى مصحح فی هذه السوره للعباده فتقع قاصده، بعضی ها گفتن نه باقی نمیماند مصححی در این صورت برای عبادت، پس واقع میشود عبادت فاسده نظرا الی ان. ببینید وقتی ما قائل شدیم ببینید که این شیء نمیشود هم مأمور به باشد و هم منهی عنه، محال است که این نماز در دار رسبی هم مأمور به باشد و هم منهی عنه، هر دو امر و نهی در اینجا نیست. حالا سوال اینه که کدوم یکی هست، نهی فقط هست یا نه امر فقط هست؟ اینجا باز دو قوله، بعضی ها میگن فقط نهی هست و امر وجود ندارد، یعنی حرام نتیجهش بطلان، بعضی ها میگن نه امر هست و نهی نیست، بعضی ها ترجیح میدن جانب نهی رو، بعضی ها ترجیح میدن جانب امر رو. خب حالا در این صورت که ما قائل به ترجیح جانب نهی هستیم و جهلم جهل قصوری بوده، گفتیم مشهور میگن انجام این عبادت و این عمل صحیح هست، بعضی ها گفتن نه انجام این عبادت و این عمل فاسد است و هیچ مصححی برای این عبادت وجود ندارد. یک دلیل برای این مطلب اقامه میکنن، قبل از دلیلشون اشاره به مقدمه بکنیم بعد دلیل رو. مقدمه این است که وجود هر شیء نیاز به مقتضی دارد و عدم المانع، هر شیء برای که وجود بگیره هم باید مقتضی داشته باشه و هم مانع نداشته باشه. در باب امر مولا چرا امر میکند به یک شیء؟ اون مقتضی مولا برای امر مصلحت ذاتی است. مولا اولا نگاه میکند به این عمل، میبینه این عمل ذاتاً مصلحت داره، بعد امر میکند به این شیء. پس خلاصه مقتضی برای امر مولا همیشه مصلحت ذاتی است. این مقدمه. بعد از این مقدمه دلیل قائل این است که میگوید ما فرض این است که قائل به امتناعیم، یعنی میگوییم امر و نهی در یک جا جمع نمیشه، هست در این مورد امر و نهی با یک دیگر تنافی دارند، تعارض دارند. امر میگه من هستم نهی نیست و نهی میگوید من هستم امر نیست. و فرضاً این است که شما قائل به ترجیح نهیید، یعنی میگید نهی هست و امر نیست. خب اینجا نهی چه میکنه؟ امکان دارد این نهی فقط مانع باشد از اون امر، یعنی نماز در دار رسمی مصلحت داره ولی نهی آمده جلوشو گرفته مانعش شده. و نیز امکان دارد که این نهی اون مصلحت ذاتیه رو از بین برده باشد، یعنی امکان دارد با آمدن نهی دیگه امر مصلحت ذاتیه نداشته باشد. پس بنابراین مصلحت ذاتیه در این مجمع که صلات در دار رسمی باشد مشکوک است. ما نمیدونیم با آمدن نهی مصلحت ذاتیش باقی است یا باقی نیست. از شک داریم در مصلحت ذاتیه. چطور شما میگید چون اینجا یقین داریم این صلات مصلحت ذاتیه داره پس انجام شدنش بلا اشکال؟ نه، ما یقین نداریم به این که صلات مصلحت ذاتیه داره، شک داریم به این که صلات مصلحت ذاتیه دارد یا نه. آی وای جان در الله کن شما بخشید. بله، وقیل انه لا یبقا مصفحا فی هذه الصوره للعباده، و گفته شده است که باقی نمیماند مصححی در این صورت برای عبادت، پس واقع میشود عبادت فاسده. چرا؟ نظرا الی ان دلیل الوجوب و الحرمه، نظر به این که دوتا دلیل وجوب و حرمت بنابر قول به امتناع یسبحان متعارضن، دلیل امر و نهی میگردن متعارض، یعنی تنافی دارن با یک دیگر. این هر دو دلیل با هم جمع نمیشن اینجا، معناش اینه که امر میگه من هستم نهی نیست، نهی میگوید من هستم امر نیست. خب فعضا قدم جانب و نهی، وقتی جانب نهی مقدمه، یعنی شما میگید نهی وجود دارد و امری در حقیقت نیست، فکما لا یبقا امرون، چنانچه امر باقی نمیماند، کذالک لا یحرز وجود المقتضینه، معلوم نیست، متیقن نیست وجود مقتضی برای اون امر که اون مقتضی مصلحت ذاتیه باشد. معلوم نیست که این صلات دیگه مصلحت ذاتیه داشته باشد فی المجمع در اون نماز و در دار قصبی. چرا؟ از تخصیص و دلیل الامر به ما عدل مجمع، زیرا تخصیص دادن نهی دلیل امر را به غیر از مجمع، یعنی لا تقصد بیاد دلیل امر رو محدود میکنه، میگه که دلیل امر در صلات در دار قصبی وجود ندارد. وقتی تخصیص داد نهی دلیل امر را به غیر از مجمع، یجوز ان یکون لوجود المانع فی المجمع، جایز است این که اون نهی به خاطر وجود مانع باشد در صلات در دار قصبی، به خاطر وجود مانع باشد از شمول امر او را. امکان دارد که این نهی به خاطر اینکه یک مانع اینجا وجود داره ولی اون مصلحت ذاتیه داره نماز در دار قصبی، اما چون مانع داره نهی آمده، امکان داره اینجوری باشه. اما ویجوز ان یکون لانتفاء المقتضی للامر، جایز است اینکه این نهی به خاطر منتفی بودن مقتضی امر باشد، اون مصلحت ذاتیه باشد. یعنی امکان دارد با آمدن نهی دیگه صلات در دار قصبی در دار قصبی مصلحت ذاتی نداشته باشد، فلا یحرز وجود المقتضی، پس شما یقین ندارید به وجود مقتضی که اون مصلحت ذاتیه باشد. خلاصه دلیل شما که میگفتید قائل به جواز است این بود که شما میگفتید اینجا این نماز در دار در دار قصبی مصلحت ذاتیه که دارد، این آقا علمم که به نهی ندارد، پس بنابراین درسته. میگوید نه، این آقا میگوید با آمدن نهی شما یقین ندارید به این که نماز در دار قصبی مصلحت ذاتیه داشته باشد، شاید اصلا مصلحت ذاتیه نداشته باشد، پس بنابراین چون شک دارید چجوری شما میگید که نماز مصلحت ذاتیه دارد، پس بنابراین مقرب است، شک که در وجود مصلحت ذاتیه دارید. هذا بناء على الامتناع و تقدیم جانب النهی. این قول اول بود که ما قائل به امتناع بشیم و جانب نهی رو مقدم بداریم. قول دوم ما قائل به امتناع شویم و جانب امر رو مقدم بداریم. بگوییم در مکان غصبی، صلات در مکان غصبی اینجور نیست که هم نهی داشته باشد و هم امر. نه، صلات در دار غصبی نهی ندارد و فقط امر دارد. خب بنابراین قول دیگه شکی نیست، در تمام اقسام این عبادت صحیح خواهد بود مطلق. چرا؟ به علت این که امر دارد و دیگه نهی نداره. شما میگید نهی در اینجا از بین میرارن، امر هست و نهی وجود ندارد. و در حقیقت به عبارت اخرى شما میگویید تعارض است بین امر و بین نهی در این فرق. ما جانب امر رو مقدم میداریم، میگیم امر مرجح دارد، امر مقدم از نهی است. پس بنابراین
وقتی چنین شد دیگه این عمل نهی که نداره، بعد معلومم نیست مقصده ذاتیه داشته باشد یا نداشته باشد، امر دارد، چون امر دارد شما مأمور به رو اتیان کرده اید و لا محال عمل صحیح خواهد دید. این بنابرای قول دو. قول سوم، اگر ما قائل به جواز شدیم، قائل شدیم که اجتماع امر و نهی جایز است، هم در مقام تشریع و هم در مقام امتثال که قول مرحوم مظفر، باز نتیجه این قول لا محاله این می شود که این صلات صحیح است. نهایت در کنار صحت این صلات انسان معصیتی را هم مرتکب شده است. چرا؟ علتش از ما سبق واضح شد. مرحوم مظفر فرمودند حکم تعلق میگیرد به عنوان فقط، از عنوان به معنون هم سرایت نمی کند. مکلف در مقام تطبیق هم امر و هم نهی را به یک شی تطبیق کند. نتیجه این می شود که هم امر مولا را امتثال کرده و هم نهی مولا. نمازش صحیح هست چون امر مولا را امتثال کرده، از این طرف معصیت دارد به علت این که به نهی مولا عمل نکرده. و اما بناءً علی الامتناع و تقدیم جانب الامر، اما بنابر قول به امتناع و مقدم داشتن جانب امر، فلا شبهة فی وقوع العباده صحیح هست، شکی نیست که عبادت صحیح است. اذ لا نهی حتی یمنع من صحتها، زیرا شما جانب امر رو مقدم داشتید، دیگه نهی نیست تا اینکه منع کند از صحت اون عبادت. لا سیما اذا قلنا به تعارض دلیله، مخصوصا اگر ما قائل شدیم به این که هر دو دلیل با یک دیگر تنافی دارند بنابر امتناع، فانه لا یحرز معه المفسده الذاتیه فی المجمع، چون نهی وجود ندارد، نهی که نیست، شما هم یقین ندارید به این که نماز در دار غصبی فساد ذاتی داره، چون یقین ندارید به این که این نماز مفسده ذاتیه دارد، امر هم که دارد لا محال عبادت صحیح هست. و کذالک الحق هو صحت العباده اذا قلنا بالجواز، همینطور حق این است که قائل به صحت عبادت شدیم اگر قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی، که مراد از این جواز الان توضیح میدن هم جواز در مقام تشریع و هم جواز در مقام امتثال است. فانه كما جاز توجیه الامر و نهی، چنانچه جایز است متوجه شدن امر و نهی به دو عنوان مختلف با ملاقات کردنشون در یک مجمع، فقلنا بجواز الاجتماع فی مقام تشریع، ما قائل شدیم به این که جایز است اجتماع بین این دو در مقام تشریع و صدور حکم، فکذلک نقول، همچنین میگوییم لا مانع من الاجتماع فی مقام الامتثال، هیچ مانعی نیست از این که امر و نهی در مقام امتثال هم جمع شوند، کما اشرنا الیه فی تحریر محل النزاع، در اول بحثم به این مطلب اشاره کردیم. حتی دیگه اینا چند خط بعد همه تکراره، حتی لو کان المعنون للعنوانین واحدا وجودا، حتی اگر معنون متعدد نباشد بلکه معنون برای دو عنوان یکی باشد، ولم یوجب تعدد العنوان تعدده، و حتی در وقتی که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشود، ما قبلا گفتیم معنون یکیست اما دو تا عنوان داره، چرا؟ لما عرفت سابقا، قبلا شناختی، من ان المعنون لا یقع بنفسه متعلقا للتکلیف، فعل خارجی که اون معنون باشد به نفسه واقع نمی شود متعلق تکلیف، لا قبل وجوده ولا بعد وجوده، معنون خارجی فعل خارجی نه قبل از وجودش متعلق تکلیف است و نه بعد از وجودش. اشاره به اون مقدمه اولی که در اصل دلیل بیان کردیم، اگر بعد از چند روز تعطیلی یادتون نرفته باشه، به عنوان یک مقدمه اول بیان کردیم، ما مقدمه اول است مقدمه دلیل ایشون، گفتیم معنون خارجی محال است متعلق تکلیف باشه، نه در حال وجودش نه در حال عدمش، پس معنون هیچ وقت متعلق تکلیف نیست. و انما یکون داعی الی اتیان الفعل، همانا می باشد دائی به انجام شدن فعل خب تطبیق و عنوان المأمور به علیه. چرا این کار رو انجام میده؟ چرا نماز میخونه در دار قصبی؟ به خاطر اینکه تطبیق بدهد عنوان مأمور به را بر این فرد الذی لیس بمنهی عنه. ظاهرا این لیس باید اضافه باشد، الذی بمنهی عنه، اون چنان فردی که منهی عنه هست. دقت کنید ما اینجا دو جور میتونیم بگیم، اگر اسم اون لیس رو به اون عنوان برگرداریم لیس وجود داشته باشه درسته، اما اگر بخوایم اسم لیسه را به اون فرد برگرداریم اینجا لیسه نباید باشه. ببینید به نمای کنو دائی، همانا دائی به اتیان فعل تطبیق عنوان مأمور به است بر اون فرد، اون چنان عنوانی که اون عنوان منهی و عنه نیست، یا اون چنان فردی که اون فرد منهی و عنه هست، یعنی لا محال اون فرد اون عنوان نه واقع می شود. لا ان داعی الى اتیان تعلق الامر به ذاته، نه اینکه داعی به اتیان اون فرد تعلق امر باشد با خود اون فرد ذاتن، امر به اون فرد تعلق نمی گیرد بلکه امر به اون عنوان تعلق می گیرد. فیکون المکلف، نتیجه این است که مکلف فی فعل واحد، در یک فعل مکلف، فيكون المكلف في فعل واحد بالجمع بين عنواني الامر والنهي مطيعا للامر من جهه انتباه. نتیجه رو در قبلا هم گفتیم، نتیجه این میشه که مکلف با انجام دادن این فعل هم مطیع مولاست چون عنوان امر رو بر این شی منطبق کرده است، و هم عاصیست چون عنوان نهی رو بر او منطبق کرده است. پس میباشد مکلف در یک فعل به جمع بین دو عنوان امر و نهی مطیع امر از جهت منطبق کردن عنوان مأمور به را بر اون فرد، و عاصیان از این طرف عاصیان هست از جهت منطبق کردن عنوان منهی و عنه را بر این فرد. نظیر اجتماع موردی که در اول بحث گفتیم اشکالی ندارد، کما تقدم توضیح او فی تحریر محل النزاع، چونکه توضیح این مسئله در تحریر محل النزاع گذشت. و قیل ان الثمره فی مسئلتنا هو اجراء احکام متعارضه. دقت کنید ثمره دوم این که بعضی برای این بحثی که کرده اند یک ثمره اصولی است که باز این ثمره اصولی خودش ثمره فقهی داره. اینها گفتن نتیجه این بحث این است که اگر ما قائل شدیم به امتناع اجتماع امر و نهی، ثمره و نتیجه این است که این مسئله از افراد و از مصادیق باب تعارض است. یعنی اگر ما گفتیم امر و نهی با یک دیگر جمع نمی شود، نتیجه این می شود که بین این دو تعارض است. امر میگه من هستم، نهی نیست، و نهی میگوید من هستم، امر نیست. پس بین امر و نهی تعارض است اگر ما قائل به امتناع شدیم. و بعد باید احکام متعارضین رو اینجا جاری کنیم که حالا در باب تعادل و تراجیح خواهد آمد که اونجا ذکر میکنن اگر یکی مرجح داشته باشد او رو عقل میکنیم، اگر هیچ کدوم مرجح نداشته باشن هر دو مساوی باشن مثلا تساقط میکنند هر دو دلیل، نه امر رو میگیریم و نه نهی. اما اگر قائل به جواز اجتماع شدیم، یعنی گفتیم امر و نهی جایز است در یک مورد جمع شوند، اینجا نتیجه این است که مسئله از باب تضاحم است. این ثمره است که بعضی ها ذکر کردن. مرحوم مظفر به این بند دوم ثمره اشکال دارن، می فرماین این که شما به طور کلی گفتید اگر ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم مسئله از باب تضاحم است، این درست نیست، ما باید قائل به تفصیل بشیم. و تفصیل این است که اگر قائل به جلاس شدیم در مقام تشریع نه در مقام انفصال، مسئله از باب تضاخم است. یعنی قائل شدیم مولا اشکالی نیست بگه سل و لا تفصل، صادر کنیم دو این امر و نهی رو، اما در مقام امتثال ما نمیتونیم بین این دو جمع کنیم. خب بله، اینجا مثلا از باب تضاخم است و احکام تضاخم جاری است. یعنی اینجا میگوییم که هر کدوم مرجح داشت، اگر امر مرجح داشت امر رو میگیریم، اگر نهی مرجح داشت نهی رو میگیریم، اما اگر مرجح نداشتن هر دو مساوی بودن مخیل. فرق بین تضاهم و تعارض اینجا، در باب تعارض اگر هر دو مساوی بودن تساقط است و در باب تضاهم اگر هر دو مساوی بودن مخیل، جانب امر رو بگیریم یا جانب نهی. پس اگر ما قائل به جلاس شدیم در مقام تشریع، مسئله از باب تضاخم است. اما اگر ما قائل به جواز شدیم در باب تشریع و در باب امتثال، مسئله از باب تضاخم نیست. امر و نهی با هم تنافی ندارن. میگیم امر هم هست نهی هم هست، شما وقتی انجام دادی هم معصیت کردی و هم اطاعت کردی و بین این دو هیچ گونه تضاهمی نمی باشن. پس این ثمره اصولی رو ایشون در یک قسمت قبول ندارن. دقت کنید، لقیله ان الثمره فی مسئلتنا، گفته شده است که ثمره در مسئله ما اجراء احکام متعارضین است بر دلیل امر و نهی بنابر امتناع. اگر ما قائل به امتناع شدیم، احکام متعارضه این جاری است و اجرا و احکام تضاخم بین هما و جاری می شود احکام تضاخم بین این دو بنابر قول به جواز. ولیکن این لیکن در اینقدر حاشیه ایشونه دیگه، ولیکن اجرا و احکام تضاخم بین هما، لیکن اجرا احکام تضاخم بین این دو بنابر جواز، انما یلزم وقتی مسئله از باب تضاهم می شود که ما قائل به جواز شویم فقط در مقام تشریع. انما یلزم اذا کان القائل بالجواز، اگر بگوید قائل به، اگر قائل به جواز بگوید انما یقول بالجواز، همانا قائل باشد به جواز در مقام جعل و انشاء فقط دون مقام امتثال. بلکه قائل باشد بل یمتنع الاجتماع فی مقام الامتثال، بلکه قائل باشد به امتناع اجتماع امر و نهی در مقام امتثال. و حین اذن لا محاله یقع تضاخم، ما بنابر این قول قبول داریم لا محاله در مقام امتثال واقع می شود تضاهم بین امر و نهی، چون ما گفتیم تضاهم همیشه در جایی است که تنافی در مقام امتثال باشد. اما اذا قلنا بالجواز بی مقام الامتثال ایضا، اما اگر نه ما قائل شدیم به این که جایز است اجتماع امر و نهی در مقام امتثال نیست کما اوضحنا، چون که توضیح دادیم فلا موجب للتضاخم بین الحکمین، اینجا دیگه تضاهم نیست، اشکال نداره در مقام امتثال مکلف میتونه بین این دو جمع کنه، نهایت هم مطیع است و هم عاصی، پس موجب نیست برای تضاهم بین این دو حکم با وجود مندوحه که مسترم نیست، بل یکون مطیعا عاصیا، بلکه هم مطیع است و هم عاصی است در فعل واحد کل اجتماع موردی بلا فرق، مثل اجتماع موردی بدون فرق، اذ لا دوران حین اذن بین امتثال الامر و امتثال النهی، زیرا دوران نیست بین هنگام بین امتثال امر و امتثال نهی، در حقیقت هر دو رو جمع کرد، از یک نظر مطیع است و از یک نظر عاصی است. البته در این حرف ایشون اشکالی است دیگه، خسته شدید متعرضش نمیشیم. صلی الله علیه و آله و آمین.